بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موانعی ذکر شد در رابطه بر حجیت ظواهر کتاب، موانعی ذکر شد، جواب همه اونها را دادند. از جمله موانع مسئله تحریفه، گفتن یکی از چیزهایی که مانع می شود انسان از ظواهر آیات استفاده بکند تحریفه، کم و زیاد شدن کلمات و آیات قرآنی. اما تحریف بزیاده که چیزی زیاد شده باشد در آیات قرآنی خلاف ضرورت دین است. لم یقل بهی احد، که کلمه زیاد شده باشد، حرفی زیاد شده باشد. اما تحریف به نقیصه که آیا ساقط شده هست یا نیست، شیخ طوسی رحمه الله در نقیصه نیز ادعا می کند که خلاف مذهب است. مقتضای مذهب امامیه این است که نه، تحریف به نقیصه هم وجود ندارد. و مرحوم آیت الله بروجردی در یک جلسه درسشون در این رابطه که بحثی داشتن آیه را عنوان فرمودن: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. از نظر ادبی اشاره فرمودن که کمتر آیه‌ای شما در قرآن پیدا می کنید مطلبی را اینقدر با تأکید بیان کرده باشد، که در این آیه اونها که اهل فنن می دانن که چقدر تأکیدات وجود دارد که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. غرض بر فرض قائل شدیم بر این که تحریف وجود دارد، تحریف به نقیصه، بله، به اسقاط او تصحیف، بگیم بله ساقط شده، مثلا در آیه شریفه: و این خفت من لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم، که گفته شده که بین جمله اولیه و جمله دومی مقدار ثابت شده هست، چون با هم خیلی ملائم نیست صدر ذیل این جمله این آیه، گفته شده. بله، یا مثلا تصحیف شده باشد، شکل کلمه عوض شده باشد، مثلا ربنا باعد بین اسفارنا هم باعد خونده شده که در مقام نفرین گفته ربنا باعد، یا مثلا ربنا باعد که به صیغه فعل ماضی و اخبار خونده شود، امثالش زیاده. خب بنابر این که ما بپذیریم تحریف را، تحریف به نقیصه را، هم شیخنا فرمودن هم مرحوم آی آخوند که این مانع از تمسک به ظواهر نخواهد بود، به جهت این که برفرض چیزی ساقط شده، شاید یک جمله مستقله ساقط شده به طوری که بله صدر و ذیل را پس و پیش جمله را عوض نکند، از نظر معنا ممکنه یه چیزی مستقلی ساقط شده که بقیه ظهورش محفوظ باشد، این اولا مانع از استدلال نخواهد بود بر فرض بپذیریم. بر فرضم ظاهری را به هم زده، چیز ساقط شده و ساقط شده ظاهر را به هم زده. خب معلوم نیست که این در آیات الاحکام که مورد ابتلای فقیه هست اتفاق افتاده باشد، شاید در آیات دیگری که به اخلاقیات مربوطه، به قصص مربوطه، در اون آیات بله اختلال حاصل شده باشد، نه در آیات الاحکامی که مورد استفاده فقیه و محل ابتلاء فقیهه. و اینو خوندیم که در فرائد در جاهای دیگه مفصل که اگر اطراف علم اجمالی بله طوری باشد که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد، اون قسمتش که محل ابتلاست اونجا احتیاط لازم نیست. مثلا اینا این مشتبهین، دوتا ایناست، اجمالا می داند این بابا که یکی از اینها نجسه، ولی یکی از اینها به این بابا مربوط نیست، مال کسی دیگره، احدهما به این مربوط است، اگر استفاده بکند از احدهما استفاده خواهد کرد، اون یکی به این مربوط نیست. گفتن اینجا علم اجمالی احتیاط نمیارد، تو در این اینا که محل ابتلاء توست ازش استفاده بکن. حالا اینجا هم فرض تحریفی شده و اجمالنم بدانیم، خب معلوم نیست در آیات الاحکام باشد که مورد ابتلاء فقیه، شاید در آیات دیگری باشد. فلذا این علم اجمالی بر فرضاً بپذیریم که اجمالاً بپذیریم تحریفی شده، موجبی احتیاط نخواهد بود که دست نزنی از ظاهر آیه استفاده نکنی، شاید این تحریف شده باشد. نه، از محل ابتلا. و الا اگر بنا بشه مطلقا علم اجمالی مانع از تمسک به ظواهر باشد، پس در عالم نباید هیچ وقت به ظاهر کلام کسی انسان تمسک بکند، چرا که شما هر متکلمی را فرض بکنید در طول عمرش حتما یه وقتی مرتکب شده بر اراده خلاف ظاهر. چجور کسی باشد که در طول عمرش مرتکب اراده خلاف ظاهری بدون نسب قرینه بله نشده باشد؟ پس هیچ وقت ما به ظاهری کلام هیچ کس تمسک نکنیم، شاید این از همون مورد بله اراده خلاف ظاهر باشد، این از اطراف علم اجمالیه. بله، لذا اعتنائی به اون نیست. بله، اگه فرض بکنیم تحریف را قبول کردیم، بله قبول کردیم، منتها گفتیم که مانع نیست، قبولم بکنید مانع نیست، یه دفعه تحریف شده ظاهر آیه، حالا یا آیت الاحکام یا آیت غیر الاحکام، بله به هم خورده، اراده خلاف ظاهر شده با قرینه متصله که ما درکش نمی کنیم کدوم آیه است که با قرینه متصله تحریف شده، من آیت الاحکام او من آیت غیر الاحکام، چون آخر قرینه متصله هست که ظاهر را به هم می زند، مثل الامر عقیب الحضر باشد، خب این ظاهر را به هم می زند، امری که ظهور در وجوب داشته، بله این وقوع عقیب الحضر یصلح قرینتن صارف لظاهر، ظهور را به هم می زند. اگر بدانیم که ظاهر آیه ای به هم خورده با قرینه متصله، حالا این آیه در آیات الاحکام یا در غیر آیات الاحکام، ولی اجمالا می دانیم آیه ای ظاهرش به هم خورده به واسطه قرینه متصله، مثل از قبیل بله امر عقیب الحضر، اونجا بله انسان جرأت نمی کند ظاهری را که مورد نگرانیست به او تمسک بکند، لعل ما نمی فهمیم اینجا چیزی هست و یصلح قرینتن صارف، ما درک نمی کنیم، ظاهر به هم می خورد. اما اگر بله فرض کنید تحریفی شده، قرینه از بین رفته اینجا، منتها منفصل اگرم بوده منفصله نه متصل، آخه یه وقت قرینه متصل میشه، اکرم العلماء الا فساقه هم متصله، یه وقت منفصله، یه جا گفته اکرم العلماء، جای دیگر هم گفته لا فکرم فساق العلماء، قرینه منفصله ظاهر را به هم نمیزند اما متصله ظاهر را به هم میزند، مختل میکنه. میفهمد بله اگر نگرانی به این شکل باشد که قرینه متصلهی به هم خورده در یکی از آیات، در بعض آیات یا آیات الاحکام یا غیر احکام، اینجا ممکنه انسان بگه جرأت نمی کنیم به ظاهر آیه مشکوک تمسک بکنیم، اما احتمال منفصله بودن را بدیم که بله اون را مانعی ندارد. بگذاریم آقا بریم سراغ بحث دیگر. پس تحریف بر فرضم پذیرفته بشود، این مانع از این نشد که تمسک به ظاهر بشه به جهات. بریم سراغ بحث دیگر و اون این که از اختلافت القراءات، یا آیه را قرآن دو جور خونده ان و این دو جور که خونده ان مضمونشون فرق می کند، معدای این دو قراءت فرق می کند. اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ مثلا حتی یدخورنه یا حتی یدتهرنه در مورد حیز مرعه، اونجا هم یدخورنه خوندن هم یدتهرنه خوندن، دو جور قراءت و هر کدوم ظهور در یه معنایی دارد. حتی یدخورنه ظاهرش این است که لا تقربوهن فی المحیض، تا اونجا که بگد حتی یدخورنه، تا اون موقعی که از حیز پاک بشون، هنوز بلو غسل نکرده ها، اما از حیز پاک شده، ظاهرش این است که بعد نقا و قبل الغسل مباشرت مانعی ندارد، حتی یدخورنه. اما بعضی ها یدتهر نخوندن، طلب طهارت، لا تجربوهن حتی یدتهر نه، برای خودشون طهارت کسب بکنن، یعنی بعد نگاه و بعد الغسل اون وقت می شود مباشرت کرد، جایز از مباشرت. خب پس این دو قرائت فرق کرد، اگر سوال بشود بین نگاه و بین الغسل مباشرت جایزه یا نه، به مقتضای اون قرائت جایزه یدخور نه، ولی به مقتضای این یکی قرائت جایز نیست یدتهر نه. این آیا اختلاف قرائت چه اثری دارد از حیث تمسک به آیت؟ اولا اگر چنانچه لالو متعرض نشدم ولی ما اینها را مفصلا در رسائل آوردیم، اگر یکی اقوا دلالتن باشد، این دو تا قرائت ها اقوا دلالتن باشد، خب اقوا برنده است، اون که قوی جد دلاله است. مثلا یتهرنه به معدای خودش قویان دلالت دارد، تا یدخورنه دلالت یدخورنه به معدای خود، هر کدوم یه معدا داشته، یه گفتیم فرق معداشون را، یدتهرنه دلالتش بر معدای خود که تا غصه نکرده مباشرت نکنن قوی تر است، تا دلالت یدخورنه به تخفیف که بعد از نگاه مباشرت جایز. خب اگر ایش قوی تر بود که قوی را عکس می کنن و ضعیف را تعویل می کنن، ضعیف را حمل بر قوی می کنن، میگن یدخورنه هم به معنی یدتهرنه است. مثلا چرا قوی تر یدتهرنه؟ از این جهت که یدتهرنه معدای خود را منطوقاً بیان می کند، منطوقاً لا تقربوهن حتی یتطهرن، تا اون موقعی که غسل بکنن. منطوق دیگر، منطوق آیه می گوید اون موقع قدغن برداشته میشه، مادامی که غسل نکرده قدغن محفوظه. اما این یکی یتهرنه دلالتش بر معدای خود بالمفهومه، بله لا تقربوهنه حتی یتهرنه، تا پاک بشون، مفهومش این است که بله بعد از پاک شدن مانعی ندارد، مباشرت بیمانه است. این بالمفهوم دلالت دارد به معدای خود، اما اون یکی بالمنطق دلالت دارد. این حاشیت رفتیم، مرحوم آخون متعرض نشده. انقدر اجمالا گفتیم که اگر این دوتا قرائت ها یکی به معدای خود قویاً دلالت بکنن نسبت به دلالت اون یکی به معدای خود، مثل این که اشاره شد، خب قوی اخذ میشه، ضعیف تعویل میشه بر اون قوی، حمله میشه بر اون قوی. میگن یتونه به معنی یتحرنس مثلا. اما اگر ضعیف و قوی در کار نیست، دلالت چون مساویه، فرض کردیم که دلالت یتونه و یتحرنه به معدای خود مساویه، قوی و ضعیف در کار نیست. اینجا اگر ما تمام قرائت‌ها را متواتر بدانیم، چنانچه بعض به بعضی ها نسبت داده ام، تمام قرائت های سبعه یا قرائت های عشره متواترن عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده، همش متواتر. اگر واقعیت داشته باشد این حرف، همه قرائت ها متواترن عن النبی، هم یتونه هم یتحرنه، هر دو از نبی رسیدن، هم متواترن. بله مثلا فهما که آیتین تعارضتا، اون وقت این دوتا قرائت مثل این که دوتا آیه با هم تعارض کرده، آیتین تعارضتا، که چگونه بشه از اینها استفاده کرد. آیت یا مثلا حکمش بعد عرض میکنم، اما اگر متواتر نیستن، ولی علما اجماع دارن بر این که یجوز الاستدلال بکل قرائتین ولو متواتر نباشد، استدلال به هر قرائت جایزه. این آیه را دو جور خوندن، اجماع قائم است که هم با اون قرائت میشه استدلال کرد، هم با اون یکی قرائت استدلال کرد. خیلی خوب، بازم هم اینطور بلا مانع انسان با هر کدوم خاص استدلال بکند، تون اجماع اجازه داده دیگه. ولیکن مرحوم آخوند هیچ کدوم را قبول ندارد، قرائت ها متواترن عن نبی رسیده باشد قبول ندارد، قرائت ها بل اجماع جایز و تمسک باشد قبول ندارد. به قرآن باید تمسک کرد، قرائت ملاک نیست. بنابراین خب اون که جایز است بل اجماع، القرائت و بکل قرائت جایزه، اما التمسک و بکل قرائت نه. بله نماز میخونه، حمد سوره میخونه، بله بعضی ها مالکه خوندن، بعضی ها ملکه خوندن، بل اجماع جایز است که در نماز تو ملکه بگویی یا مالکه بگویی، امیدی امیدی، اما تمسک مجتهد بر آیه بل اجماع جایز باشد نه. آخون قبول ندارد، نه تواتر قرائت را قبول دارد، نه جواز تمسک به کل قرائت را بله قبول دارد، بل اجماع هیچ کدوم را قبول ندارد. بنابراین وقتی دوتا قرائت با هم استکار کرد در یه آیه، مجتهد باید توقف بکند، به هیچ کدوم تمسک نکند، فقط خوندنش قرآن است و بخوان ثواب دارد، در نماز جایز است به هر کدوم بخوانی. اما مجتهد استنباط بکند در صورتش اختلاف قرائت است به این بیان، نه. ثم لو قلنا بجواز تمسک بالآیه، اگر گفتیم جایز است، چند تا نکته هست دقت بکنید، شروع به تطبیق انشاءالله. بر اساس اینکه لو قلنا بجواز تمسک به این قرائت و قرائت، چند تا نکته هست. نکته اول اینکه اگرم جایز دانستیم، بدانید که اون قانونهایی که جای دیگر گفته شده برای متعارضین، اون اینجا نمیاد. در فرایض خوندید در متعارضین اصل ثانوی این است که به مرجحات مراجعه بکنیم، ببینیم کدوم راجعه کدوم مرجو، اصل ثانوی یادتون هست؟ میفرماد اینجا همین کار را بکنیم، مثلا دو تا قرائت اینجا مختلفه، احد القاریین اعدل است از قاری دیگر، یا احد القاریین اوسق است، یا احد القاریین اعلم است از قاری دیگر. این گونه مرجحات که در خبر این گفته شده اینجا به کار گرفته شود، هر کدوم راجعشون مجتهد به او تمسک بکنه، هر کدوم را مرجوع هست کمر بذاره. میفرماد نه. چرا؟ چون اون یک اسم ثانوی اختصاص به خبرین متعارضین دارد. ما روایات کثیره‌ای داریم در خبرین متعارضین که اون رو راجح را عقص بکنید، مرجوح را عقص. در غیر خبرین متعارضین ما باید قاعده اولیه را در نظر بگیریم. قاعده ثانوی مخصوص خبرین، قاعده اولیه چیه در متعارضین؟ بنابر این که تمسک به ظاهر این دو تا قرائت ها جایز باشد، ببینیم قاعده اولیه چیه رعایت بکن. چیه قاعده اولیه؟ یادتون مونده؟ قاعده اولیه در متعارضین. بله، اینجا فرمودن قاعده اولیه در متعارضین، فرمودن بنابر سببیت، اگر امارات را من باب سببیت حجت بدانیم، بگیم هر اماره مؤثر در مصلحت است، هر اماره قرائت این آقا اماره است مؤثر در مصلحت، قرائت اون آقا اماره است مؤثر در مصلحت، قائلی به سببیت شدیم، فتخیرون چنسا مخیر است، چون سببیت یعنی اینم مصلحت دارد اونم مصلحت دارد، اینم مؤثر در مصلحت اونم مؤثر در مصلحت، مخیر دیگه هر کدوم را خواسته تمسک بکن. بله، اصل اولی اینجوری بود دیگه، بنابر سببیت امارات تخییر در متعارضه. بنابر طریقیت امارات، که امارات من باب طریقیت حجت بدانیم، بله که نه تولید مصلحت نمی کند، امارات طریقونه للواقع مصلحت تولید نمیشه. بنابر این فرمودن اصل اولی التوقف و رجوع الی الخارج، این است انسان ظاهری هیچ کدوم را تمسک نکند، به خارج مراجعه بکند. فقط این دوتا که با هم تعارض کردن، اگر وجه اشتراکی دارن، حجیتشون به درد اون وجه اشتراک میخورد. مثلا یه دلیل میگه این عمل واجبه، یه دلیل میگه این عمل مستحبه، یه قرائت اینجور، و چه اشتراکشون این است، بالاخره این عمل خوبه، حالا یا واجب از خوبه یا مستحب از خوبه، ولی این دوتا متعارضن این مقدار را میرساند این عمل خوبه، اما وجوب را نه، استحباب را نه، هیچ کدوم فی خصوص معده حجت نیست. اگر مشترکی دارن در مشترک، خب پس چه بکنن اون وقت؟ بنابر طریقیت هیچ کدوم نسبت به معدای خود حجت نیست، پس چه بکنم؟ یتوقف و یرجع الی الخارج، باید توقف کردی به خارج رجوع کرد. خارج چیه؟ ممکنه بگم خارجی نشه، رجوع بکن به عمومی، نسائکم حرسن لکم فأتوا حرسکم عنا شئتم، به اون عموم مراجعه بکنی، بگید این عموم زمانیه، خرج منه قطعتم من الزمان، که ایام حیزه، اون قطعه که گذشت اون عموم سر جاش محفوظه. ممکنه این حرف را بزنیم که داستان مفصلی داشت در فرائد که تمسک به عموم زمانی بله چجوریه، چه شرایطی دارد. ممکنه کسی بگه نه، جای استصحاب و جای تمسک به عام نیست، استصحاب بکن حرمت در حال حیز را. بله، اون یکی بگه نه، استصحاب کن اون حالت سابقه قبل الحیز را، حلیت را استصحاب بکن، حرمت را استصحاب بکن، که مطالب زیادی بود تطبیق بشه. از جمله موانع که انسان نتواند به ظاهر آیات تمسک بکند، از جمله موانع دعوى العلم الاجمالی به وقوع تحریف فیه. بعضی ها ادعای علم اجمالی کرده اند که تحریف در آیات اتفاق افتاده، به نحوی تحریف، به نحوی یعنی اما به اسقاط آیه کلمه ساقط شده، او به تصحیف، یا شکل کلمه بله عوض شده، مثلا ماضی شده امر، امر شده ماضی، انسان زالی. و این کانت غیر بعیده، تحریف به سکوت خیلی بعید نیست، اگرچه شیخ فرموده، شیخ طوسی رحمه الله، خلاف مذهب امامیه است، اما خیلی بعید نیست. کما یشهد بهی بعض الاخبار، از بعض اخبارم استفاده میشه، مثلا سکتی باشه. و یساعده الاعتبار، فکر آدمی هم مساعد است، که مثل این که اینجا چیزی ساقط شده، چون صدر ذیل با هم نمیخواند. و این خفت من لا تکس تو فلیتا ما فانکحو ما تابلکم، مثلا بر فرض ما بپذیریم همچه تحریفی را، که علم اجمالی به تحریف را، الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهره، ولی این مانعی نمیشه از اینکه شما به ظواهر تمسک نکنی. چرا؟ لعدم العلم بوقوعی خلل فیها بذلک اصلا، شاید این تحریف اصلا صدمه ای به ظاهر نزده. بر فرضم تحریف شده، یه آیه مستقله، یک جمله مستقله ساقط شده، بقیه ظواهرش به هم نخورده، از کجا معلوم؟ بله، لعدم العلم بوقوعی خلل فی الظواهر بذلک اصلا، اصلا علم بوقوعی خلل نداره. بلا سنیم که نخیر، اجمالا میدانیم تحریف شده و اون تحریف موجب اخلال هم شده، ظاهر را به هم زده. فلا علم به وقوعی فی آیات الاحکام، از کجا معلوم که این در آیات الاحکام که مبتلا به فقیه هست اتفاق افتاده؟ والعلم به وقوعی فیها و فی غیرها، اجمالا بدانیم که خللی واقع شده، یا در آیات احکام یا در غیر آیات احکام، این علم غیر ظاهر به حجیت آیات الاحکام، این علم اجمالی صدمه نمیزند به حجیت آیات الاحکام، چون در علم اجمالی یه طرف که از محل ابتلا خارج شد، طرف دیگرش نگرانی ندارد. بله، لعدم حجیت ظاهر سائر، بله غیر ظاهر به حجیت آیات الاحکام. چرا غیر ظاهر؟ لعدم حجیت ظاهر سائر الآیات، عبارت مسامحه دارد، چون سایر آیات محل ابتلاء مجتهد نیست، که آیات الاحکام محل ابتلاءشه. لعدم ابتلاء ظاهر سائر الآیات، و علم الاجمالی بوقوع الخلل فی الظواهر، علم اجمالی بر اینکه بعضی از ظواهر مختل شده، انما یمنع عن حجیتها، مانع می شود از حجیت ظواهر، اذا کانت کلها حجه، در صورتی که همه آیات را محل ابتلا فرض بکنیم. اگر همه آیات محل ابتلا بود، بله این اخلال می رسد. اگر بگید نه این حرفا چی آقا، وقتی علم اجمالی به اختلال داره کار تمام شد دیگه، بلو همش محل ابتلا نیست. و الا اگر اینجور بشه، لا یکا دیگم فکر ظاهرون انزالک، پس در عالم ظاهر کلام هیچ کسی را هیچ وقت نباید تمسک بکنیم. لا یکا دیگم فکر هیچ ظاهری اتنی علم اجمالی کما لا یخفا، ففهم شاید اشاره باشد که اصلا ما تحریف را هیچ وقت قبول نداریم. نه املوکان الخلل المحتمل، بلی اون خللی که احتمالش می رود، احتمالش می رود فیهی او فی غیرهی، که در آیات الاحکام باشد یا در غیر آیات الاحکام، اون خلل محتمل مردد بین آیات احکام و غیر آیات احکام، لوکان اون خلل محتمل فیه او فی غیره، بمتصل به خلل محتمل با قرینه متصله باشد، که بگیم در بعض از آیات قرینه متصله بوده، مانند امر عقیب الحزر اونجور بوده که ما نمیفهمیم کدومه، کدوم آیه مبتلا شده. نعم، لوکان الخلل المحتمل فی آیت الاحکام او فی غیر آیات الاحکام، خلل بیما با قرینه‌ای که اتصال به اتصال داشته ما درک نمی کنیم. بلی لأخل به حجیتش، در هر آیهی که همچه نگرانی پیش بیاد به حجیتش صدمه می زند. چرا؟ لعدم این اقاد ظهور لهوهی نعیزین، چون قرینه متصلا نمی گذارد برای کلام ظهوری منعقد بشه. لعدم این اقاد ظهور دل کلام در این صورت، و این عقد له الظهور لولا اتصاله، و بله اگر قرینه متصل نباشد، یه جا گفته اکرم العلماء، جای دیگر گفته لا تکرم فساقهم، این اشکال نمی رسانند. ثم این تحقیق ان اختلاف القراءت، تحقیق این است که اگر در یک قراءتی اختلاف رخ داد، یوجب الاختلال فی الظهور، اختلاف در قراءت موجب می شود اختلاف در ظهور را. بما یوجب، نه بله، این تحقیق ان الاختلاف فی القراءت بما یوجب الاختلاف فی الظهور مثل یدخورنه به تشدید و تخفیف که هر کدوم برای خود معدای مخصوصی داره. ثم این تحقیق ان الاختلاف فی القراءت یوجب الاخلال به جواز تمسک و الاستدلال، موجب می شود که نتوانیم با آیه تمسک بکنیم و استدلال. چرا؟ لعدم احراز ما هو القرآن. چه می دونیم یدخورنه قرآن است یا یدطهرنه قرآن است؟ ولم یثبت تواتر القراءات، به عقیده مرحوم آخوند اینطور نیست که قراءات قراء سبعه همش متواتر باشد که بتوانیم به هر کدوم تمسک بکنیم. ولا جواز الاستدلال بها، به عقیده مرحوم آخوند ثابت نشده جواز الاستدلال به کل قراءتین که بشه تمسک کرد. نه تواتر ثابت، نه جواز الاستدلال به کل قراءت ثابت. پس نمیشه از این آیه استفاده کرد. لعدم احراز ما هو القرآن، انسان نمیفهمد قرآن کدوم، ید هرنس یا ید تهن. بله. و این نسبه الى المشهور تواترها، به مشهور نسبت دادن که قراءت قراء سبعه یا عشره همش متواترن عن النبی رسیده، ولی نه ما قبول نداریم. لکنه مما لا اصل له. و اینما ثابت جواز القراءت به کل قراءت، آنچه اجماع قائم شده این است که در نماز با همه این قراءت ها میشه خوند، اما تمسک الفقیه یا تواتر اینها نیست. و اینما ثابت جواز القراءت به کل قراءت، ولا ملازمه بینهما، جواز القراءت یه مطلب، جواز تمسک مطلب دیگره، ملازمه نیست بین هما کمال اخبار. ولی افر جواز الاستدلالی به ها، اگر فرض کردیم که استدلال با همه این قراءت ها جایزه، فرضه، نکته را در نظر بگیرید که باید رفت سراغ قاعده اولیه در متعارضه، فلا وجه لملاحظت ترجیح بینها، نرد سراغ مرجحات کدوم قاری اعدل بوده، عالم تر بوده، اوسط، نه، نرد سراغ این حرفها، اینا مال خبرین متعارضین است. فلا وجه لملاحظت ترجیح بینها بعد کون الاصل فی تعارض الامارات، باید برید سراغ اصل اولی در تعارض امارات ببینید چیه. اصل اولی سقوطها عن الحجیه فی خصوص المعدا. اصل اولی این است که هیچ کدوم نمیتواند این قرائت ها معدای خود را ثابت بکند. قدر مشترک داشته باشن چرا، اما هر کدوم خصوص معدا را نمیتونه ثابت بکند. بناهن الاتوارها من باب طریقیت، بنابراین که امارات زنیه را از باب طریقیت حجت بدانه. و تخییر بینها بناهن علی سببیت، اگر امارات من باب سببیت حجت بدانه، مخیرید هر کدوم را خواست تمسک. مع عدم دلیل على ترجیح فی غیر الروایات من سایر الامارات، اصلا دلیل بر ترجیح نداریم در غیر روایات که سایر امارات، شهرت و اجماع منقول و بر قرائت های مختلف و. پس اونا چیکار میکنیم اگر نتوانستیم از ترجیح استفاده بکنیم؟ خودمونم قائل به سببیت نیستیم که تخییر باشد، توقف. فلا بد من الرجوع نیزین الال اصل، یا استصاب بکند در اون مثال که گفتیم، یا به عموم اناشیتم تمسک حسب اختلاف مقامات، به حسب اختلاف مقامات.